سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين. ما بفي الخير ما بس ماي. أوكي شكستانش بس بقى. هشتمين جملة از جملاتی که راجع به هفتم بود یا هشتم؟ پس این نهم میشه. حالا تعلیل و اینها رو ما عرض کردیم، یعنی به صورت اینا دیگه نمیشه یعنی مستقل مطرحش کنیم با توجه به اون بیانی که مطرح شد، ولی این پس نهمین مورد بود، ذهنم بود که هشتم میشه. بله پس اگر اون نکره در سیاق نفی هشتم بوده خب قاطعا نه. بله نهمین جمله از جملاتی که راجع به دلالت اونها بر استیعاب بحث هست، جملات و قضایایی است که عقد الوضع اونها را مفرد یا جمع مضاف شکل بدهد، مثل امهات نسائکم یا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. آیه شریف هستیم؟ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم یا روایت مقبوله ینظر الی من کان منکم ینظر الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلترضوا بهی حکمن، که بعضی مفرد مضافه بعضی جمع مضافه. و یا مثل این که در محاورات عرفیه یا ایقا فرد بگوید زوجتی طالق، در خصوص دلالت و عدم دلالت جملات برخوردار از این مفرد مضاف و جمع مضاف بر استیعاب و عموم اختلاف است، و علی تحقیق مضاف در این موارد فی نفسه دلالت بر استیعاب ندارد، کما این که جمع هم فی نفسه جز تکسر مدخول به علامت جمع را که همون طبیعت هست دلالت نمی کند، و اضافه همون طوری که نسبت به بعض مصادیق طبیعت امکان پذیر هست، نسبت به کل مصادیق هم امکان پذیر می باشد، و در این ترکیب چیزی که معیناً تفهم استیعاب یعنی طبیعت مندکه فی کل فردن فردن را دلالت بکند وجود ندارد. لزام اصولیون اعم از قدما و متأخرین دلیل قانع کننده‌ای برای دلالت اینها به مجرد اضافه بر استیعاب اراده نکرده اند و بلکه در اصل دلالت اختلاف جدی دارن و اکثر فقها هم به دید احتمال دلالت و بدون اذعان به دلالت اینها نگاه می کنن. اینها مجموعه از سیاقی بود که قابل طرح و بحث بود در باب سیاق عموم که آیا دلالت بر استیعاب دارد یا ندارد. اما مطلب ششم مفرد که مفید استیعاب باشه، بله داریم در بین اصولیون، بله حالا ذهنم نیست اما در بین اصولیون اهل سنت دیدم مطرح کردن، بعضی منصوب به اصولیون هر دوشو میکنن منصوب میکنن، ولی خب در این حال هیچ دلیلی در بیانات ارائه نمیشه بر اینکه چه دلیلی داره که مثلا خب در مثل کل و اینا خب از کل فهمیده میشه و امثال هم، یعنی ترکیب این دو مجموعه از مثل الف فلان میگن الف فلان حد اقل این دلاله، اما در اینجا ما یک اضافه ای داریم در حقیقت مضافمون که طبیعته و جز طبیعت چیزی نیست، حالا جمع باشه یا مفرد باشه، مفرد باشه طبیعت صرف است، جمع باشه طبیعت متکثر است. اما استیعاب رو از کجا میخوام بفهمیم؟ خب اضافه همونطور که حلال نا میتونه بعضی از احکام حلال باشه، میتواند بعضی از احکام کل احکام حلال هم باشه، مگر اینکه از اطلاق بخواد فرد استفاده کنه که عرض کردیم اطلاق دلالت بر دلالت بر صرف و طبیعه دارد و دلالت بر استیعاب و طبیعت مندکی در کل افراد رو نمیرسانه. اینا سیاقی بود که البته میشه حالا بعضی دیگه سیاق هم مطرح بشه، ولی خب مهم و عمده سیاقی که قابلیت بحث در بحث عموم داشت اینها بود که مورد بررسی قرار گرفت. بعضی روشن شد که اینها دلالت داره، بعضی روشن شد دلالت نداره. وجه دلالت رو ما توضیح دادیم که در اینها به چه کیفیت می باشد تا مطلب ششم که یعنی نه ما میگیم مگر قرینه باشه بر این که استفاده کنم عمومیت و الا از نفس این جمله ما عمومیت رو نمیخوام. جمع مضاف به خاطر همون اشتباه دلالت جمعیه، یعنی همونطور که در مثل جمع در موارد دیگه هم خواستن از خود علامت جمع تکثر فردی رو ازش استفاده بکنن و حالا که تکثر فردی از علامت جمع استفاده میکنن،
بارها مختصر داشتیم
خب میگن مفید عموم، اما خیلی هم به دید تردید نگاه میکنن به قضیه چون نمیشه از این به از آن گفت. ببینید من اونطوری که استفاده کردم کسانی که میگن مفید عموم باز به خاطر همین علامت جمع خواستن از علامت جمعی افاده عموم رو استفاده بکنن، یعنی به کمک علامت جمع، ولی چه تفاوتی است بین مفرد و جمع در جهت افاده معنا؟ هر دو دلالت بر طبیعت داره، احد هما طبیعت صرفه، دیگری طبیعت متکثره. طبیعت متکثره استیعاب نیست که همطور که عرض کردیم که تکثر طبیعته، نهایت لا یتحقق طبیعت متکثر الا در ذیل افراد اون جداست. نه اصلا دلیل مطرح نمیشه، یعنی فقط در این بحث خدمت شما عرض بشه مطرح میشه که عده‌ای فرمودن جمع مضاف مفید استیعابه ولی هیچ دلیل بر اون اقامه نمیشه. در بین فقها هم کذلک، یعنی خیلی با نگاه تردیدی نگاه میشه اگر دلالت کند، یعنی در واقع دلالت کند خیلی متعدد میگن ما، یعنی ملاکی برای این که بگیم این صیغه از صیغ عموم نمیگیم. زوجتی طالق رو خب از جمله فروعات فقهی یک مطرح میکنن همینه که مثلا میگن در زوجتی طالق اگر ما بگیم که مفید استیعابه، اگر فرد سه تا زن داشته باشد استیعابش دلالت میکنه برای اینکه همه اینا چی هن؟ مفیده؟ خب حالا هم خب درست خب یعنی
مثلا میگن فرد غلام زیدن با غلام لزیدن اینه غلام زیدن یه فرد معهود مشخصی رو نیمت کرده اون مخاطره مثلا دیروز یکی از غلام زیدن من پیش من این مخاطره فردا میخوام بگم همون غلام اومد میگم غلام زیدن یه موقع میخوام بگم یکی از غلام زیدن هم که شما نمیشنسی مثلا اونجا میگم غلام زیدن فردش مثلا تعریف کسب تعریفش به عهده
خب نه اصلا ما فرض کنیم عهد نباشه فرد آیا میتونه با زوجت طالق صد زن رو طلاق بده در ایران یا نه؟ نه فرض کنیم عهد نیست دیگه نه بس اگه عهد آخه یعنی تشکیل مشخص فرض کنیم اصلا نمیخواد مشخص کنیم
هم...
خب نه دیگه استفاده وقوعیش از اینه که اگر ما بگیم زوجت طالق به دلالت تصوریش و مدلول تصورش دلالت داره بر استیعاب فرد میتونه با زوجت طالق ستا رو یک آن چکار کنه طلاق بده یعنی دلالت بر استیعاب نداره درست خب حالا ما فرض میگیریم که اگه عهد نبود مخواد فرد اصلا بحث در مقام اخبار در مقام انشاءه مخواد بگه آقا زوجت طالق ستا رو در یک آن مثلا با این صيغه طلاق بده آیا میشه یا نه اگه دلالت بر استیعاب کنه اشکال نداره اما اگه دلالت بر استیعاب نکنه نهایت بدلیت رو یعنی احدهما رو دلالت داره یعنی کل افراد رو دلالت
داره
نه فرض کنیم عهد نه فرض کنیم عهد نباشه ما میگیم اگه نه نباشه فرد میخواد آقا با زوجت طالق سه تا زن رو طلاق بده بنابر استیعاب که دلالتش تام مشکلی نداره اما بنابر عدم استیعاب اون وقت دلالت بر این مسئله در مقام انشاء میتونه نداشته باشه اما ششمین مطلب فروع تطبیقیه و فقهیه متکیه به استفاده عموم از جمله است تطبیقیه و فقهیه متکی به استفاده عموم از جمله بعد از اون که روشن شد چه جملاتی به لحاظ برخورداری از سیاق به خصوصی که مفید استیعاب تصوری هستند دلالت بر عمومیت موضوع و شمول آن به لحاظ ظهور تصدیقی دارد دلالت بر عمومیت موضوع به لحاظ ظهور تصدیقی دارد درست شد؟ بعد از این که روشن شد که ما سیاق به خصوصی به هر حال داریم این سیاق به خصوص اگر در جمله بیاد به حسب دلالت تصور دلالت بر استیعاب داره و در نتیجه در مقام ظهور تصدیقی هم عمومیت موضوع رو چی میتونه دلالت بکنه و دلالت میکنه بعد از این قضیه که اینا روشن شد کدوم یکی هستند و کدوم یک نیستن شایسته هست در جهت تبیین ثمره بعضی از اختلافات به بعضی از فروع فقهی استنباطی که مبتنی بر استفاده عموم و استیعاب یا عدم استفاده اونها هست اشاره بکنیم تا جایگاه این بحث تبیین بشود مورد اول این است که اونا دیگه در احوال انشالله بر اساس چینش بحث ما انشالله در قسمت بررسی احوال مربوط به مدالیل دیگه انشالله بحثشان بکنیم ما فعلا الان مدلول امر رو یعنی جمله استیعابی رو بررسی بکنیم و تمام بشه حتی مطلق و مقید هم همینطور بعد خدمت شما عرض بشه مجمل و بیان که اینا جمله هستن همشون بعد میریم به احوال اینها یعنی بحث مقصد بعدی بررسی احوال مدالیل جملات ترکیبی است از جمله همون مباحث متعدد است که در اینجا انشاءالله یکی مطرحشون میکنه شکی نیست که نماز در لباسی که از اجزای غیر معقول لحم درست شده باشد، حتی اگر اون حیوان حیوان قابل تسکیه بوده و تسکیه هم شده باشد، جایز نیست. انما الکلام در این است که آیا این حکم اختصاص دارد به حیوان غیر معقول اللحم که نفس سائله دارد، یا شامل غیر معقول اللحم که نفس سائل ندارد هم می شود؟ این مورد اختلاف و مورد نزاع حضرات هست. محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الصلات خودشون می فرماید ان قوله علیه السلام فی صحیح ابن بکیر ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام، کل شیء حرام اکلو فالصلاة فی وبره و شعره و جلده تا میاد و کل شیء و کل شیء من فاسدتون لا تقبل آمون. این روایت زیگم و این قوله فی سی ابن بکر آمون یشملو کل حیوان محرم الاکل و این لم یکن له نفس سائله. در ادامه می فرمایند ادعای انصراف کل شیء در این روایت به خصوص ما له نفس سائله مما لا شاهد علیها، ادعای انصراف شاهدی ندارد، خصوصا من قوله کل شیء حرام اکلو کما فی صحیحته، این در صحیح ابن بکر، فإن لفظت کل موضوعت للعموم فیعم جمیع اصناف الحیوانات. ظاهر فرمایش محقق نائینی در اینجا این است که استیعاب و عموم در اینجا چیزی است که از خود لفظ کل استفاده می شود، چون این لفظ مفید استیعاب مدخول خودش می باشد، نه این که مفید استیعاب ما یراد من مدخولهی باشد. لذا نیازی نمی بینن که با تمسک به مقدمات حکمت ثابت کنن که مولا از مدخول کل یعنی شی مطلق آن را اراده کرده است، تا کل استیعاب اون طبیعت مطلقه را به صورت مندکه در تمام افرادش دلالت بده. فرمایش آیه نائینی در اینجا اینو میرسونه که ایشون در حقیقت میخواد بفرماید وجه دلالت بر استیعاب در اینجا خود کله، دلالت میکنه بر اینکه شی که مدخولشه هر حیوانی را شامل میشود، از حیوانات چه نفس سائله داشته باشد چه نداشته باشد، عبارت داره اینو میگه. ولیکن این با نظریه ایشون الا ما فی اجود که قبلن عرض کردیم و به تبع محقق خراسانی اختیار کرده بودن مبنی بر این که لفظ کل و مثل آن دلالت بر عموم مدخولشون فی نفسه ندارن، بلکه دلالت بر عموم ما یراد و من مدخولهی دارن، سازگاری ندارن. و جالب هست که به لحاظ همین مبنا محقق نائینی در بحث از قاعده تجاوز و عمومیت جریان آن در غیر باب صلات معتقد به اختصاص قاعده تجاوز به خصوص باب صلات شده است. با این که در صحیحه اسماعیل ابن جابر که از ادله قاعده تجاوز هست وارد شده است که کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمذ علیه، وجه اختصاص در بیان ایشون این است که ادله داله بر قاعده تجاوز قاصر از دلالت بر غیر باب صلات است. میگه اون ادله دلالت نمیتونه بکنه، کل شای داره درسته. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه علی ما فی مصباح الاصول در توجیه فرمایشه محقق نائینی و وجه عدم و وجه قصور ادله می فرماین شاید وجه اختصاص این باشد که لفظ کل در روایتی که ذکر شد در جهت دلالت بر استیعاب تابع ما یراد و من مدخولهی یعنی شیعون است. حالا چون ربما یا قال حالا برحالشون اینو میگه، چون در بیان آقای ناینه تصریح نیست، آقای خویی میگه حالا شما دیگه خب دیگه یعنی ما میگیم مبناش باید همین باشه نه، ولی چون آقای خویی میگه ربما یا قال، یعنی مثلا در توجیه این علتش باشه. و در صورتی دلالت بر جریان در سایر ابواب دارد که کلمه شی در اینجا مطلق باشد و مقدمات حکمت در او جریان داشته باشد، در حالی که چنین نیست، چون از جمله مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد و اینجا قدر متیقن وجود دارد. قدر متیقن شک در اذان بعد از دخول در اقامه است که مربوط به نماز می باشد، لذا دلالت بر عموم در اینجا منتفی است. یعنی ما یحتاج و الیه فی دلالت مثل الکل علل عموم، این ما یحتاج و الیه که همون اثبات اطلاق باشه وجود نداره. و بر اساس البته این کلام آقای ناینی و آقای خویی در توجیه بیان ایشون که ما هستیم بگیم این سازگاری نداره، و بر اساس اون چه که ما نتیجه گرفتیم، دلالت تصوری مثل کل شیء بر استیعام نیاز به مقدمات حکمت ندارد و از خود این صیغه عرف استقراق کل فرد را می فهمد، ولی در جهت دلالت تصدیقی و اراده جدی این مدلول تصوری نیاز به مقدمات حکمت هست. و البته نفی قدر متیقن در مقام تخاطب را همونطوری که در بحث اطلاق و تقیید عرض خواهیم کرد، ما از جمله مقدمات حکمت نمی‌دانیم و کافی است که مولا در مقام بیان بوده و قرینه‌ای بر خلاف مدلول تصوری کلام اقامه نکرده باشد و بر این اساس دلالت کل شیء در روایت ابن بکیر و روایت اسماعیل ابن جابر بر استیعاب تام است و قابل مناقشه نیست.